زبان آیت الله مکارم شیرازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و از سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم مجال اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا اله الا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
همراهان گرامی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز در ادامه تفسیر آیه 275 سوره مبارکه بقره از مثالهای خداوند در قرآن کریم به این نکته اشاره می کنند که قرآن در این آیه شریفه حال رباخاران را در قیامت به آدمهای دیوانه و بدون تعادل تشبیه می کند. به عبارت دیگر، عاقبت رباخاران در قیامت به جنون می رسد و رباخاران از دنیا خارج نمی شوند مگر اینکه دیوانه خواهند شد و تعادلشان را از دست می دهند. بنابر نظر مفسران، چند نکته مهم در این آیه شریفه بیان شده است. اول اینکه چرا این جنون به شیطان نسبت داده شده و آیا این حالت عدم تعادل و جنون کار شیطان است؟ آری، یکی از مجازاتهای خداوند برای افراد رباخار این است که شیطان بر آنان مسلط می شود و سلطه شیطان سبب نوعی جنون و عدم حفظ تعادل می شود. نکته دیگر این که تمام مجازات ها و جریمه های قیامت با جرم های این دنیا تناسب دارد و افراد رباخار هم چون در این دنیا تعادل اقتصادی جامعه را برهم می زنند، خداوند هم در قیامت ظلمات و تاریکی را برای آنها می آورد و تعادل حرکت آنها را برهم می زند و نمی توانند در صحنه محشر راه بروند و تعادلشان را حفظ کنند. بنابراین مجازات خدا برای افراد گناهکار با جرم دنیای آنها تناسب دارد. اما در ادامه آیت الله مکارم شیرازی درباره فلسفه حرمت ربا نیز سخن میگویند که با هم شنونده خواهیم بود.
راز و رمز رستگاریز این کلام جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث تفسیری امروز ما مثال دهم از امثال القرآن است که آیه 275 از سوره بقره است. خب در اینجا مثال قرآن یه مقدار تجزیه و تحلیلش کنیم. قرآن تشبیه میکنه رباخاران در قیامت وضع حالشون مثل آدمهای دیوانه و بی‌تعادله، مثل آدمهای مسروع غشیه بلند میشن، چند قدم راه میرن زمین میخورن، باز بلند میشن زمین میخورن. آیا این آیه به این تشبیه و تمثیل مال آخرته یا در دنیا هم چی میگه؟ ما حدیث داریم که رباخاران در این دنیا هم گرفتار جنون میشن، سرانجام عاقبت کارشون به جنون میرسه. حدیثی به این مضمون است از امام صادق علیه السلام که این حدیث من از کتاب نور الثقلین نقل میکنم، زیل همین آیه فرمود: آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطر الشیطان من المس. رباخواران از دنیا خارج نمیشن مگر اینکه دیوانه خواهند شد، اون تعادل از دست میدهند. از بعضی از احادیث هم استفاده میشه که مربوط به قیامت و مناقض نداره، هرگه باشد. در حدیثی داریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: موقعی که به معراج رفتم عده‌ای رو دیدم با شکمهای بسیار بزرگ و برآمده و به زحمت بلند میشم، دو قدم میرم زمین میخورم. گفتم جبرئیل اینا کیانن؟ فرمود: این رباخارانن. میان این پیغمبر در معراج با عالم برزخ و بهشت و دوزخ برزخی تماس پیدا کرد، یعنی بهشت و دوزخ رو با چشم خودش پیغمبر در معراج دید. معنیش این است این رباخاران در آخرت به چنین سرنوشتی مبتلا میشن، در دنیا هم به چنین سرنوشتی مطابق اون حدیث دیگر اینها گرفتار می شوند. در اینجا چند تا نکته هست، اینها مهمه، دقت بفرمایید. اول این است که چرا این جنون رو نسبت به شیطان داده؟ یتخبطه شیطان من المس. رباخار مثل آدم دیوانه است که شیطان باهاش تماس پیدا کرده، اون بیماری مخصوص به او دست داده. آیا این کار شیطانی؟ این حالت سر، این حالت عدم تعادل، این حالت جنون کار شیطانه؟ بعضی از مفسران گفتن این در واقع بیان به زبان فرهنگ مردم اون زمانه. مردم اون زمان تصورشون این بود دیوانه ها شیطان میره تو قالبشون. قرآن هم میخواد با فرهنگ مردم اون روز صحبت کنه، یه همچین تعبیر میکنه و به عبارت دیگر جمله یتخبط شیطان من الناس کنایه از جنونه و الله شیطانی در کار نیست برای این جنون. بعضی هم گفتن نه، واقعا معنی حقیقی آیه مراده، خداوند افراد رباخا رو مجازات میکنه و یکی از مجازات ها این است که شیطان بر اونها مسلط میشه و سلطه شیطان سبب نوع جنون میشود و عدم حفظ تعادل. چه معنی داره؟ کسی گناه کرده، خداوند به مجازات گناهش گرفتار شیطانش میکنه. شیطان به اولیاء الله مسلط نمیشه و افرادی که در مسیر اطاعت حقن مسلط نمیشود، اما کسانی که در مسیر باطل و گناه قدم برمیدارن شیطان به اونها مسلط میشه. تعجب نداره. پس میشود جمله یتخبط و شیطان من المس به همون معنی واقعیش باش. و اما نکته دیگری که در اینجا هست این است که بعضی ها عقیده دارن، خوب دقت کنید این جمله رو، که در دنیای امروز اقتصاد بدون این بانک های رباخار نمی چرخه. اگر بخوای جلو رباخاری رو بگیری باید بانک ها تعطیل بشه، بانک ها تعطیل بشه، اقتصاد باید تعطیل بشه. اصلا مسئله رباخاری، سود در مقابل وام ها، چه گرفتن چه دادن، جزی از بافت اقتصاد دنیای امروز و بدون اون نمیشه. این یک فکر بسیار خطرناکی است و آمیخته با قرض زدگی. اگر این تفکر ادامه پیدا کنه بیچاره میکنه. البته کشورهای ثروتمند باید تبلیغ چنین چیزی را بکنن، چون سودشون در رباخاری شده. اونا خیلی از چیزها رو به صورت یه مسئله مسلم به دیگران تحمیل میکنن و همین سبب میشه که دیگران هم باور کنن که واقعا یه ضرورت اجتماعی است که در اصل زمان ما به عنوان یک ضرورت اجتماعی ما باید رباخاری رو بپذیریم. نپذیریم نمیشه. این اشتباه بزرگ. الان ببینید این بانک های ما اگر به اون آیین‌نامه‌ای که دارن عمل کنن، حالا همشون عمل میکنن یا نمیکنن، چرز کنن، یا آیین‌نامه برای مضاربه و امثال اینها نوشتن، اگر به اون عمل بشه هم سود و درآمد برای دهنده و گیرنده دارند و هم چرخهای اقتصاد به حرکت میفته. مضاربه یعنی یک کار تجاری و به عقیده ما منحصر به تجارت نیست، ولی بسیار از فقها تجارت رو فقط گفتن. تولیدی هم ما داخل در مضاربه میدونیم، اسم مضاربه هم نداشت باشه حکم مضاربه رو داره. مضاربه یعنی سرمایه گذاری در کارهای تجاری، تولیدی، صنعتی، دامداری، کشاورزی. من پولم رو به بانک میدم به این شرط که مضاربه کن، یعنی توی بانک هم پول اینها رو جمع کن، برو تو خط تولید، برو در یک کار صنعتی کشاورزی دامداری تجاری مفید یه سهمی هم به ما بده، ما به تو وکالت میدیم یه سهمی هم به ما بدی. این کار بشود چرخهای اقتصاد به گردش در بیاد، بیکاری کم میشود، درآمد زیاد میشود، وابستگی به خارج کم میشود، وضع مردم خوب میشه. اما اگر نه، مضاربه نبود، پول من بگیر به من سود بده، یا من از تو پول میگیرم سود بهت میدم، این باعث همین فاصله طبقاتیه. سبب میشه ادهی ثروتمند یواش یواش تمام ثروتهای جامعه رو ببرم، بقیه وابسته بیچاره بدبخت. در عصر ظهور پیغمبر اکرم در مکه و مدینه همین بود، یک گور بخار بودن، خون مردم رو میلکیدن، مردم فقیر بیچاره و همه چیز دست ثروتمندان، ثروتمندان رباخار. اعلام آمد، اسلام آمد، حکم تحریم ربا رو اعلام کرد و اون بساط برچیده شد. یعنی اقتصاد ناسالم تبدیل به یه اقتصاد سالم شد. بنابراین باور نکنید اگر بهتون گفتن این جزء ضرورت اجتماع دنیای امروزه. بعضی از رباخاران عصر ما وقتی میخواد ربا بگیره میگه چی؟ میگه آن مضاربه هست. مضاربه لفظ که نی، مضاربه عمله. مثل این که بسیاری از اون ترانه های فاسد زمان طاغوت رو بعضی میگن سروده، به نام سرود آمدن. تمام آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرامه، هر کجا باشه و هر کی اجرا بکنه مسلمه. و تمام کسانی هم که سود میدن و سود میگیرن و بخارن اسمش ها چی میخوان بزنن؟ مضاربه آن است که سرمایه گذاری کنی برای تجارت، برای تولید، برای کشاورزی، برای دامداری، حرکت چرخهای اقتصادی رو درست کنه. این خوب میشه. بعضی ها یه عقیده درباره این آیه مورد بحث ما و این مثال دارن. دقت کنید، میگویم که خداوند یه چنین حالتی را مسلط بر رباخاران در قیامت میکنه، حساب داره. تمام جریمه ها و مجازات های قیامت تناسلی با جرمه های این دنیا داره. مثلا داریم در روایات از ظلم و ظلمات و دومن قیامت، ظلم سبب میشه ظالم در قیامت در تاریکی فرو میده، تمام اطراف وجودی ظلمانی و تاریک میشه، راهش پیدا نمی کنه. چرا؟ چون با ظلمش زندگی مردم رو تیر و تار کرد، خداوندم در قیامت ظلمات و تاریکی سراغش میفرسته. آدم رباخار هم تو این دنیا تعادل اقتصادی جامعه رو برهم زد، خداوند روز قیامت تعادل حرکت او رو برهم میزن، نمیتونی در صحنه محشر راه بده. شکمهای برامده گنده میاد، یکم از زمین بلند میشه، دو قدم راه میره، تعادل رو حفظ نمیکنه، زمین میخوره. بنابراین این که خداوند یه همچین مجازاتی برای اونا تعیین کرده، یه تناسبی با جرم دنیای اینها داره. همه اینها حساب شده است. در اینجا درباره فلسفه ربا بسیار بسه، من فقط یک نکته رو میخوام بگم. ما حداقل 5 تا فلسفه برای تحریم ربا داریم، این در بحث ها گفته ایم، نوشته ایم، ولی یک نکته از مسئله تحریم ربا عرض کنم. چرا خداوند ربا رو حرام کرد؟ حدیثی از امام صادق داریم، اما خیلی پرمعنی این حدیث. روایت از امام صادق است. فرمود اینی قد رأیت الله تعالی، یکی از یاران امام صادق از امام صادق سوال میکنه، سماعه از اصحاب خوب امام صادق است از آن حضرت سوال میکنه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی قد رأیت الله تعالی قد ذکر ربا فی غیر آیه، من خداوند متعال دیدم که ربا رو در بسیاری از آیات ذکر کرده و کرره رو تکرار کرده، چرا خداوند در باره تحریم ربا این همه در آیات قرآن سخن گفته؟ قال او تدری لنذالک، میدونی چرا؟ قلت لا، گفتم نه نمیدونم. قال لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، فرمودیم برای این است که مردم از کار خیر باز نمانند، یعنی رباخاری که معمول شد دیگه رام برچیده میشه، قرض الحسنه برچیده میشود، عواطف میمیرند، سود پرستی و مال پرستی جانشین کار خیر میشود. برای این که مردم از کار خیر باز نمانند خداوند ربا رو حرام کرد. مسئله مهمی که اشاره بهش میکنم شرحش لبانه انشاءالله این است که یه فرق خیلی واضح و مهم در میان اقتصاد اسلام و اقتصاد دنیای مادی موزه. دقت کنید آلومی که برادران که اهل مطالعه هستن در نوشته ها و مطالعاتشون رو این مسئله تکیه کنن. مهمترین فرقی که بین اقتصاد اسلام و اقتصاد دنیای مادی یه چیزه و هم این از اقتصاد اسلام با اخلاق و اصول انسانی آمیخته است، ولی اقتصاد دنیای مادی بی‌رحم، خالی از عاطفه، خالی از اخلاق.
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
همراهان گرامی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در ادامه تفسیر آیه 275 سوره مبارکه بقره که یکی از مثالهای خداوند در قرآن کریم است درباره حرمت ربا و مجازات رباخاران در قیامت شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بامداد بهاریتون به نیکی و نور باشه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن صدای اهل ایمان. در لحظات پیش رو دعوت میکنم که تلاوتی رو بشنوید با صدای قاری روشندل کشور مصر، شیخ محمد حسن نادی. تلاوتی شامل سوره های نازعات، عبس، تکویر و انفطار به مدت زمان 27 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئن كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها وماءها وَأَمَّا